بسم الله الرحمن الرحیم. شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب بصری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. از جلسه پیش وارد ساحت اندیشه های پربار حکیم ملا هادی سبزواری شدیم و بحث را هم از شناخت شناسی یا معرفت شناسی از نگاه این بزرگوار شروع کردیم. حضرت استاد بحث شد که ایشون حقیقت ادراک رو مشاهده نفس ناطقه در نشأه اولا می دانستن که در جلسه پیش بحث شد، و در ادامه طریقه مشائین و طریقه اشراقی و بلا صدرا رو هم بیان میکنه، اینها رو با هم مقایسه میکنه و نتایج خوبی میگیره. اجازه فرمایید همین بحث رو ادامه بدیم. میفرماید که در بیان طریقه مشائین بر طبق آنچه شیخ الرئیس بیان کرده، بر وجه اختصار آن است که دانستی علم دو قسم است، فعلی و انفعالی. فعلی علم مقدم بر معلوم بود، مثل صوری که بنا و مهندس مبتکر در نفس خود تصویر می کنند و بر طبق آن به وجود خارجی می آورند. به انفعالی مثل علم دیگران بعد از وقوع آنها در ماده خارجی است با آنها. به علم فعلی علت است برای وجود معلوم و انفعالی معلول، ولیکن علم بنا علت ناقصه است، چه مواد سن آلات و عمل دخیل هست، بلکه وجود و تواوع وجود از حیات و علم و قدرت و ارادت و سایر کمالات آنن فآنن از حق بر صانعین و سایر خلائق فائز می شود، همچون دمی که مرده را برمی انگیزاند. فإذا نفخ فی الصور فإذا هم من الاجداث ربهم ينسلون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، قطعه خوبی رو انتخاب کردید و مسئله خوبی رو هم مطرح کردید، مسئله شناخت شناسی، معرفت شناسی از دیدگاه بزرگان حکمت گذشته. امروز هم مهمترین مسئله در عالم مسئله معرفت شناسیه، اپیستمولوژی، شناخت شناسی، که خود شناخت چیست. ما همه چیز رو با شناخت میشناسیم، همه چیز این عالم رو با شناختن میشناسیم. شما وقتی میگی شناختم یعنی چی؟ یعنی فلون کتاب رو خوندم، شناختم، فلون منظره دیدم، شناختم. با شناختن همه چیز شناخته میشود. حالا اگه از شما کسی بپرس که خود شناختن با چه میشناسی، چه جواب میدی؟ همه چیز رو وقتی میشناسی، از شما پرسن چجوری شناختی، میگی با شناخت خودم شناختم. و درست هم میگی،
درست.
با شناخت خودت صحرا و دریا و از پشت و فیل و کهکشان میشناسی. خب درسته، با شناختن اشیاء را میشناسی. اما کسی بپرسه شناختن را چگونه میشناسی؟ شناختن رو با شناخت میشناسی یا نه؟
شناخت چیه؟
شناخت یعنی یه شناخت دیگه است، یه شناخت دیگه اونو میشناسی که تسلسله، یا شناخت خود را میشناسد؟
شناخت خودش رو میشناسه.
تمام مسئله همینه. حالا اینجا مرحوم حاجی سبزواری به زیبایی با یک مثال مطلب رو روشن کرده. یعنی خب بزرگان گذشته وقتی مطلب مشکل رو میخواستن بیان کنند و سخت بوده، که سختم هست، مطالب فلسفی سخته برای مردم، بیشتر به ذکر مثال میپرداختن، با یک مثال توضیح میدادن مطلب رو. ببینید الان این مثالی که اینجا زد از شیخ الرئیس ابو علی سینا نقل کرد، شما اگر یه مهندسی دعوت کنی، مهندس ماهری، که یه ساختمان عظیمی بسازه، خب میاد و در ذهنش نقشه میکشه، نه؟
بله.
و یه ساختمان عظیمی میسازد، یه ساختمان عظیمی بزرگی. حالا من ساختمان اسمش فرض کن عالی قاپوی اصفهان. آل قاپو اصفهان سال هاست آل قاپو دیگه، یا منار جنبان اصفهان سال هاست مردم میرن تماشا میکنن، یا مثلا برج ایفل و امثال ذلك، که این بناهای تاریخی مردم میرن میبینند و تصور میکنند و فرا میگیرند به علم انفعالی. اما خود اون مهندسی که منار جنبان اصفهان رو ساخته یا عالی قاپورا، اون چی در ذهن داشته که ساخته؟ اون عالی قاپورا دیده بوده و ساخته یا با ذهن خودش ساخته؟ عالی قاپوری که وجود نداشته قبل از اون،
نه
قبل از اون که منار جنبانی وجود نداشته. پس اون کسی که منار جنبان رو ساخت یا عالی قاپورا ساخت، چجوری ساخت؟ یک نقشه کشید در ذهنش. اینه بهش من علم فعلی، اصطلاح ابن سینا، علم فعلیه. یعنی با اون علم که ابتکاریست و قبلا هم هیچ کجا نبوده، حالا ساخت منار جنبان را، حالا آل قاپو را ساخت. در هنر هم تا یه هنرمند، یه هنرمند نقاش فرض کن، یه شاعر وقتی شعر خوب میسازه قبلش که نبوده، اگه شعرش ابتکاری باشه البته، نه تقلیدی. اینه که تقلیدی که اصلا هنر نیست. اصلا هنر وقتی تقلیدی شد هنر نیست، یا میتونه هنر تقلیدی باشه. هنر تقلیدی در واقع هنر نیست، هنر ابتکاره. یه هنرمند یه صحنه رو که نقاشی میکنه، یا یه بازیگر، حالا عیب نداره بازیگر، یه بازیگر در صحنه یه بازی نوعی جا بازی میکنه، یه نوعی بازی میکنه که سابقه نداشته. این چیزا جای دیده قبلا یا خودش ابتکار میکنه. کلی ابتکارات بشری قبلا نبوده ولی در ذهنش پیدا شده، بر اساس اون تصوری که در ذهن این پیدا شده ساخته. منار جنبان ساخته، عالی قاپو ساخته، هنر نقاشی به وجوده، خط خوب نوشته و و امثال ذلک لاغیر. دیگران اونو میبینند، هزاران نفر، میلیون ها نفر آدم منار جنبان رو دیده، عالی قاپو. خب میتونه حالا علم داره که این ساخته شده و میتونه هم شبیهش رو بسازه، میتونه شبیهش رو نقاشی کنه حداقل.
میشه انفعالی.
این انفعال چون دیده و منفعل شده، حالا میتونه مثل اونو درست کنه. میشه، میشه. مثل اون چون دیده میشه، مثلش میتونه درست کنه. اون کسی که در ابتدا ابتکار داشته و قبلا ندیده بوده و با انشاء ابتدایی در ذهنشون رو ساخته، اون علم فعلی بهش میگن. با مثال دارم میگم ها، ولی علم فعلی خیلی زیاد هست، ما میخوایم با مثال روشن کنیم. اون کسی که میبیند و از روی گرده اون وقت کارهای دیگه میکنه، اون علم انفعالیه. پس ما یه علم فعلی داریم،
یه انفعال،
یه انفعال فعلی، اونه که ایجاد میشه. خب اینجا مطلب مهمی حالا مطرح میشه. انفعالی اونه که میبینی حالا رو گرده اون یه کارهایی میکنی، همه این کارو میکنن، یه عیبم نداره، خوبم هست. اما اون فعلی که سابقه نداشته، که قبلا منار جنبانی نبوده، یا پیکاسو مثلا یه تصویر کشیده قبلش نبوده،
خود انسان نبوده،
خود انسان به قول شما نبوده، یا حالا این تصاویر رو میگیم، حالا که میسازه و رو گرده ای نیست، مدلی نداشته، در واقع مدل نداشته. حالا صحبت اینه که این ذهن این از کجا پیدا شده؟ این که مدل نداشته، که این که قبلا ندیده بوده، این از کجا در اومد؟ چرا این سوال نمی کنیم ما؟
این نکته مهمه،
نکته همینجاست. من یه چیزی رو ببینم، برگرده او بسازم، خب دیدم و حالا تقلید میکنم و میسازم، مثل خیلی کارا، کل بیشتر کارها از همین منوال. یه چیزی رو میبینم، حالا بیام کم و زیادش بکنم، یه قدی بهتر یه قدی کمتر، یا مثل او میسازم، همه مردم کارم. اما اون کسی که ابتکار، ابتکار کلمه ابتکار به کار میبرم، که قبل از او این شکل نبوده، یه شعری ساخته که قبل از اون شعری کسی نساخته بوده، یه تصویری کشته که قبل از اون نبوده، یه معماری ساخته که قبل از اون نبوده، این بر چه منوالی، بر چه گرده‌ای، بر چه نسخه‌ای اینا نوشته؟
بر چه الگویی؟ بله.
الگوش چی بوده؟ الگو نداشته. از کجا پیدا شده؟ حال سوال اینه، از کجا پیدا بشته؟ این که میگه از عالم دیگر، نه این که فکر کنه در یه مرز بوده رفته اون عالم، عالم دیگه اون طرف مرز نه، اینا اشتباه. مردم از عالم دیگر فکر کنن یه مرز هست، اون طرفش عالم دیگره.
آره.
مرز نیست، اون با عالم دیگر باطنه، باطنه باطن شماست، باطنه باطنه باطن. حالا چند تا باطن شما داری آقای لاریجانی؟
خیلی. بطن الا بطن
حدیث داره، بله،
الا سبعین بطن.
قرآن کریم، قرآن کریم همین ظاهره یا باطن داره؟
باطن داره.
من نمیگم ها که بعضی ها بگن تو چرا اینو گفتی؟
رسول خدا فهم
حدیث داره. اون وقت چند تا بد داره قرآن؟ ولی بطنهی بطنا، ولی بطنهی بطنا، میگه الا سبعین. حالا 70 تا یعنی 70 تا و 71 نه؟ آخه بعد میگن 70 تا یعنی فقط تا 70 که رسیم، میگه 71 نه. اینه بهش میگن یکن نابهل کسره، این 70 که میگه یعنی خیلی زیاد، نمیخواد تعیین عدد کنه، میخواد بگه خیلی بد. چند تا بطن داره؟ بی نهایت بطن. آدم چند تا بطن داره؟
انسان هم بی نهایت،
بی نهایت بطن داره. بعضی از این ظاهر نمیخوان برن، حوصله هم ندارن، دعوام میکنن با هر کسی که بخواد بره، میگن تو بی خود رفت، بطن داره. اگر انسان بطن داره میتونه هنر داشته باشه، اگر انسان بطن داره میتونه ابتکار داشته باشه. توجه نکردی؟ حالا اینا از توی جغرافیایی میاد یا از باطنش میاد؟ جواب بده ببینم.
از باطنش میاد.
باطن جغرافیا داره؟
نه.
باطن آدم جغرافیا داره؟
نه نداره.
تو کهکشانه، تو کره زمینه، تو کره ماه، هیچ کجا نیست.
اتصالی بی
شکل نه. اصلا باطن شکل داره؟
نه خیلی.
از عالم بی شکلی به شکل می آید، از عالم بی صورتی به صورت می آید.
صورت از بی صورتی آید.
از عالم بی وزنی به وزن می آید. حالا ببین چه خبره. ابتکار یعنی این، از یه جایی میاد که خودت نمیدونی.
اتصال بی تکیف و بی قیاس
هست رب و ناس را با جان. حالا ما اینجا میخواییم استفاده خوب بکنیم این باطن و باطن و باطن و باطن که تا لایتناهی باطنه. این تسلسلن میره یا به یه جایی منتهی میشه؟ تسلسلی که شما جایز نمیدونی که تسلسل باطله. این تسلسل تا بی نهایت هم میتور یکی پس از دیگری میره، یه به جای قطع میشه؟
نه، به جان، به جانان قطع میشه.
میرسه به حق تبارک و تعالی. پس هنر اینجا حاجی تمسک کرده به آیه. آیهشو بخون. چی خون آیه؟ آیه رو که خوندی اینجا تو عبارت چی بود؟ آیه رو بخون.
و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون.
نفخ فی الصور، نفخ فی الصور یعنی چه؟ اینجا مجهول به کار برده، گفت نفخه نگفته، نفخه. در صور دمیده میشه. این دمیده شدن میدونی از کجا دمیده میشه؟ یعنی دمنده که
خداست.
نفخه اینجا فعل مجهوله.
آره.
نمیگه کی میدمه، اما دمیده شدن دمنده میخواد.
چرا میخواد؟
بدون دمنده دمیده میشه و؟
نه.
اینجا نمیگه.
فعل مجهول در عرفان معنی داره. یعنی سری درش پنهان.
سور چیه؟ سور یعنی یه بوغه؟ این بوغ که ظاهریه، تو جیبت میذاری میذاری تاخشه، بوغ نی. نفخه فی الصور. البته این آیه راجع به قیامته، میدونم کسی به ما ایراد نکنه، بله راجع به قیامته، ولی ببینم قیامت جغرافیا داره؟
نه.
چند فرسخ کره زمین بری میرسی به قیامت؟
هیچ معلوم.
از کره ما چند فرسخ دورتر بشی میرسی به قیامت؟ چند سال بگذره میرسی به قیامت؟ چند سال؟ این را توجه باید بکن. باطن هستیه.
من مات قامت.
باطن این عالمه. نفخ فی الصور. صور همین باطن شما. خود شما صوری. گوش بده، شما صوری. آدم ها صورن. نفخ فی صورهم. در این بوقشون دمیده میشه. حالا در درس رو بگو نیند. مولوی نی گفته، سور نگفته. نی، نی تا توش ندمی صدا میکنه؟
نه.
انسان نیه، درش دمیده میشه. کی میدمه؟ دمنده کیه؟
خداونده.
تمام این هنرها، تمام این زیبایی ها، تمام این ابتکارات نفخه ایست که در سور آدمی دمیده میشه. دمنده کیه؟
حق تعالی.
حق تبارک و تعالی.
مولوی هم قشنگ
این گفت. این اشراقه. این علم، میخوام علم فعلی رو بگم. ببین دنیای معرفت شناسی جدید امروز، عرض کردم بارها در این برنامه، تازه ترین مباحث شناخت شناسی، اپیستمولوژی بهش میگن، شناخت شناسی جدید، خیلی نهله‌های فلسفی متنوع در غرب به وجود دارن میشناسن، ولی سبک تفکری که حاجی گفته و ما میگیم با اونا فرق داره.
اصلا درست همینه.
اینا پیدایش نمیدونن از کجا، حالا میخوان برن سلول های مغزی و سلسله عصبی و این حرفا که میزنن. بابا با حرکت سلول های مغز ابتکار پیدا میشه؟
نه.
این ابتکار هنری شگفت‌انگیز اهرام مصر، منارجمون اصفهان، حرکت سلول‌های عصبی مغزه؟
نه.
آقای ساده لوحی می‌خوادین؟ ببینم، اصلا فکر، احساس، ابتکار، یه سوال ازت میخوام بکنم، ابتکار خصوصیه یا عمومیه؟
ابتکار عمومیه.
نه، معنی ابتکار عمومیه. اون شخص بله. مبتکر
خصوصیه.
ابتکار این شخص مبتکر عمومیه، خصوصیه.
بله، خصوصیه.
بله، معنی ابتکار عمومیه. ولی یه شخصی که مبتکره و یه ابتکاری کرده که اصلا نظیر نداشته و نداره، این خصوصیه عمومیه.
خصوصیه.
خیلی خوب.
بدیع السماء.
مطلب میخوام بگم، آیا چیز فیزیکی، فیزیولوژیکی، سلول عصبی، هر چیزی که فیزیکی باشه یا فیزیولوژیک باشه، یه چیز فیزیکی خاص داره یا فیزیک عمومیه؟ یه چیز فیزیکی انحصاریه یا همه کس میتونه بفهمه؟
میتونه بفهمه.
همه کس؟
بله.
یه چیز فیزیکی همه کس میتونه بفهمه؟
بله.
یا نه ویژه است؟
نه، میتونم بفهمم.
همه. اما یه ابتکار یه شخص رو همه کس میتونه بفهمه؟
نه.
اون وقت اون ابتکار از این فیزیک در اومده؟
نه.
علم فعلی از فیزیک در میاد؟
نه.
بحث ما امروز اینه با دنیا. ما با دنیا جنگ نداریم، ولی این مباحث امروز منظورم اینه که این مطرحه. اینا میخوان از فیزیک، از فیزیولوژی مغز، خوب گوش بده، از فیزیولوژی مغز میخوان علم در بیارن. آیا علم فعلی، حالا انفعالی شما وقتی میبینی منفعل میشی؟ بله. یه جایی میبینی ذهنت منفعل میشه، میرو گردش میساز. علم از علم فعلی داره ابن سینا هزار سال پیش صحبت که علم فعلی یعنی نبوده قبلش، یه ابتکار برای اولین بار. آیا این اختصاصیه یا نه؟ جواب به من بده.
بله بله.
ویژه
ویژه‌ست.
آیا چیز فیزیکی ویژه است؟
نه خیر.
آیا اون چیزی که ویژه یه ویژه ویژه اختصاصیه از چیزی که عمومیه در میاد؟
نه.
پس این اشراقه، ما این اسمش رو می‌ذاریم اشراق. توجه فرمودی؟ اسم ما وقتی میگیم اشراق چیز غریب و غریب عجیبو نمیگیم. آخه بعضی وقت میگن اشراق یعنی جن و پری، اون پشت و پسله، اینا حرفای بی ربطه. اشراق یعنی در این آیه آمده اذا نفخه، یعنی نفخه است الهی دمنده حق تبارک و تعالی است. نفخت و فیهم روحی از اول فرمود، نفخه الهی است. حالا مستقیم و غیر مستقیم داره، حالا وح البته خیلی بالاست، ولی تا مادامی که اتصال انسان به جهان غیب نداشته باشه ابتکار نداره. این تقلید انفعالیه رو گرده دیگر. ابتکار غیبی از یه جهان دیگه میاد که از فیزیک ابتکار نیست، فیزیک عمومیه.
آفه.
یه پدیده فیزیکی برای همه یکسان قابل فهمه.
آفه.
ولی ابتکار ویژه یه ویژه ویژه است. توجه فرمودی؟ حالا من سوال داشتم بفرمایید.
آره.
ببین یه ابتکارات ما در این عالم داریم، همین منار جنبون الان نظیرش ساخته نشده. حالا خیلی شنیدم نظیرش خواستن بسازن، ولی بکر دیگه این آل قاپو، حالا مثلش ممکنه است ولی تقلیده. ببین یه تصویری هست، اینو من یه وقتی همینجا گفتم، حالا شما تصویر شدید، اصلش من دیدم در موزه لوره، لبخند جوکند. لبخند جوکند دیدی تصویرشو که دیدی؟
هلی.
یه لبخند خیلی پیچیده است، هم لبخند هم لبخند نیست. این یه ابتکار ویژه بوده، نه قبلش نظیر داره نه بعدش. عکسشو برداشتن لایتناهای پخش کردن، ولی این ابتکار ویژه است. اون کسی که این کارو کرده، حالا لئوناردو داوینچی، این ابتکار بوده ویژه. این از تو فیزیک در نمیاد. لبخند جوکند میگن بعضیا که دیدم یه رندی میگه این لبخند گم شده است، لبخند فراموش شده. لبخندی است که خیلی روشن نیست، اما لبخند هست. ببین من به کلی ابتکارات بشری میگم، اینا یه جنبه اشراقی داره. اشراق هم یه چیز هشلحفی نیست، جن و پری هم نیست. یه چیز معنوی باطنی، آخه باطن مردم باید فهم، باطنم هر باطنی به جهان غیب تا به حق تعالی وصله.
خیلی نکته زیباست. یه سوال ظریفی که اینجا به وجود میاد، خود همراه بودن این علم با صوته. مولوی خیلی ظریف به این نکته توجه کرد، گوید این آواز ز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم. اصلا معنی قیامت هم همینه، نفخ فسور، تا اون دم روحانی خدا دمیده نشه کسی زنده نمیشه. کمون که اول هم فرمودی نفخه فنفخت و فی من روحی بودن. نکته اینجاست که در این صوت، یعنی در این فعل، نه انفعال، درش حیات هست، اراده هست، علم هست، آگاهی هست. این تنیده شدن این با این قضیه خیلی معنی میده.
یا فرسون همطور که فرمودین اذا نفخ فی الصور راجع به قیامته.
آره.
خب اون وقت یه نفخه الهی دمیده میشه، همه زنده میشن. با اینجا کار نداریم، الان درسته به جای خودش. توجه کنین همین علمی که آدما دارن، مردم کره زمین هر کدوم به نحوی علمی دارن، علوم البته میگن ما رفتیم آموختیم مدرسه، هی حرفی ندارم، آموختن شما، ما از کتاب آموختیم میآموزیم، حرفی ندارم. ولی علم از جنس ماده است؟
نه.
علم وزن داره؟
نه.
رنگ داره؟
نه.
پیر میشه؟
نه.
صفات ماده که درش نی؟
نه اصلا.
صفات ماده چیه؟ وزن داشتن، رنگ داشتن،
بود. بله.
فرسوده شدن، نمو داشتن، اینا صفات ماده است. این صفات در علم هست؟
نخیر.
پیر میشه، رنگ داره، وزن داره، پس نداره. این جهانی نیست.
احسن.
آگاهی این جهانی نیست. حالا کلیشو دارم میگم.
همین نکته.
حالا اون علم فعلیش که به جای خود. حالا این چیزی که این جهان به ماده مربوط نیست به چی مربوطه؟ وقتی به ماده و صفات ماده درش نیست و به ماده مربوط نباشه. درسته در ماده ظاهر میشه. بله. من و شما بدنمون ماده، در ماده ظهور پیدا میکنه، در درخت، شجر، حجر، دریا ظاهر میشه. اما خودش ماده است یا در ماده ظهور پیدا میکنه؟
در ماده ظهور پیدا
در ماده ظهور پیدا میکنه. اما خودش از سنخ ماده است؟ ها. حالا که از سنخ ماده نیست، یه نفخه است. حالا اگر این نفخه الهی که آگاهی باشه دمیده نمیشود در عالم، عالم زنده بوده مرده؟
نه.
عالم بدون آگاهی زنده است یا مرده؟
نه مرده.
همین عالم اگه هیچ آگاهی توش نباشه زنده است یا مرده؟
الان هم مرده میشه.
حیات اکنون به آگاهیه.
آفرین.
و این آگاهی از جهان دیگره. توجه کن دارم چی میگم. اینه داره میگه شیخ الرئیس ابو علی سینا. حالا اینجا من این نکته استفاده کردم. حالا ابن سینا مشیحی یا اشراقیه؟
خیلی اشراقیه.
خیلی اشراقیه. ببین خود حاجی هم خدا رحمتش کنه وقتی فرموده میگه ابن سینا بیان مشیحی کرده. ولی بعضی فکر کنه خود ابن سینا مشیحیه.
یه برنامه ببینیم استاد. بله. استاد من نمیدونم چرا به ابن سینا میگن مشیحی. این که
برای که خود شیخ تقسیم بندی کرد همینجا.
هر اشراقی که
آره خود شیخ داره میگه مشیحین ارسطوییان. اصلا کلمه مشا پیروان ارسطو رو میگفتن چون راه میرفت همراهش راه میرفتن صحبت مشایی نه ارسطوی مسلک. شیخ همینجا خودش توضیح میده تقسیم میکنه اشراق مشایی. مشایی کسی که ارسطوه. حالا شیخ ابو علی سینا البته که ارسطو رو خونده بوده ولی پیرو ارسطو شیخ اشتباه همینه. شیخ الرئیس ابو علی سینا تابع ارسطو نیست، ارسطو رو خونده.
آفرین.
و از ارسطو عبور کرده است.
حسب کردم.
اینو نمیدونم چرا نمیفهم من بعضیا. هنوز فکر کنم ابن سینا پیرو ارسطوئه. این اشتباه فاحشه.
تقسیم بندی غلطی.
ابن سینا ارسطو رو خونده و عبور کرده است. این اشتباهات اینا پیدا شده. حالا به هر صورت مسئله آگاهی مسئله خیلی مهمه که اینجا یه تقسیم ساده کرد حاجی خدا رحمتش کنه از قول شیخ الرئیس و با یه مثال خواست نشون بده. این فوق مثاله ولی حالا ما خواستیم سعی کنیم با این مثال نشون بدیم که یه آدم مهندس که مبتکره و یه آدم که روی نقشه که دیده حالا یه نقشه دیگه میکشه.
آره یه بارم دوستانی قسمت آخر خیلی قشنگه. پس میفرماید که علم فعلی علت هست برای وجود معلوم و انفعالی معلول است.
آره
ولی کن علم منا، این علم منا خیلی نکته قشنگه، علت ناقصه است. چه مواد سون آلات و ابزار و عمل در آن دخیل هست. اینا هم داخل هستن. اما نکته مهم اینه که بلکه وجود و توابع وجود، توابع وجود چیه؟ حیات، علم، قدرت، اراده و سایر کمالات آنن فانن از حق بر صانعین و سایر خلائق فائز میشه.
حالا اینجا یه بحث خیلی طولانی داره.
این نکته خیلی
یه قدر چون فلسفه من میخوام وارد ببین هستی شناسی که یه مسئله مهمیه، وجود شناسی و هستی شناسی، این مسئله وجود ماهیت که من میخوام وارد بحث فلسفی بشم یه قدری برای اشخاص مشکله. بعضی چیز هست که از خصلت ماهیت نیست. الان در ماهیت علم موندن که ماهیت علم چیه.
آره.
کیفه، کمه، کیفه نفسانیه چیه، خیلی توش موندن. اینا رو گفتن که حالا خیلیش هم بی ربطه. حاجی خدا رحمتش کنه که حکیم الهی چند تا چیز از خصلت‌های وجود میدونه، نه از خصلت‌های ماهیت.
آفره.
حیات خصلت ماهیت نیه، خصلت وجوده.
علم
خصلت وجوده، خصلت ماهیت نیه.
قدرت.
اراده و قدرت خصلت وجود، اینا ماهوی نیست، اینا وجودیه. این چون بحثش خیلی مشکله، من اینکه برای من مشکل نیست، من چون میخوام رعایت شنوندگان بکنم، عموم مردم ها وارد این بحث نمیشه. ببینین حالا یه مسئله دیگه من میخوام بگم، شاید این مسئله روشن بشه. قدری آدم ها فکر میکنن که آدم های معمولی، عرض میکنن ببین شما الان دارای علم هایی هستی، یه هر عالم، یه عالم فرض کن به خیلی چیز علم داره دیگه، نه؟
یا
عالم بزرگ در نظر بگیر به خیلی چیز علم داره، حالا این فیزیکدان باشه، شیمیست باشه، تکنیسیان باشه، هر چی، فیلسوف باشه، شاعر باشه، فکر میکنن که علماش تو کلشه.
آفرین.
علم آدم تو مغزشه؟ بله، اگه مغز آدم نباشه علم ظهور نمیرسه.
ظهور نمیرسه.
اینا ما اول جواب بدیم. حتی اگه یک کوچکترین اختلالی در سلولهای عصبی مغز پیدا بشه اون درست کار نمیکنه. ولی اینا ظرف علمن یا شرایط ظهور علم؟
شرایط ظهور.
این دو کلمه رو یه قد دقت کن. سوالم چیه؟ یه وقت میگی مغز، صحت مغز، صحت بدن انسان، صحت مغز شرط ظهور علمه، حرف خیلی حسابی. یه وقت میگی ظرفه، بین شرط و ظرف فرق هست یا نه؟
بله.
سر آدم ظرف علم نی، ولی سلامت سر و بدن شرط ظهور علمه. بذار من یه مثال بزنم، میخوام با مثال، همطور که حاجی با مثال روشن کرد،
شما هم یه مثال.
من نبا یه مثال. اگه شما سر انگشت درد بکنه، خدای نکرده سر انگشت درد گرفت، یا سر درد، یا دنگشت انگشت درد گرفت، درد رو حس میکنی یا نه؟
چرا؟
درد میکشید انگشت، چه بسا ناله کنی.
بله.
ببینم این درد ها تو انگشته؟
نه.
نه، حالا سوال من جواب بده، درد ها تو انگشتت؟ یعنی انگشتت حالا مثلا زیر میکروسکوپ ببریم تا اون اتم هاشو زیر اتم هاشو ببریم درد میشه پیدا کرد؟
نه.
درد تو انگشته یا نه؟ اما شما در کجا درد حس میکنی؟
در ادراک.
در انگشت حس میکنی که درد در انگشته، حس نمیکنی؟
چرا، ظهور درد اینجاست.
در انگشته، گاهی در دست، گاهی در پا.
ظرفش اینجا نیست.
در یه عضویست، حالا یا در دست یا در پا یا در عضو دیگر. حس میکنی که دستم درد، لذا میگی دستم درد میکنه.
پام.
گاهی میگی پام درد میکنه. اما اگه دست رو بگردیم تا اون سلول ها، تا اون آخرین سلول ها بریم و پارا، درد میشه دید پیدا کرد؟
نه.
حالا درد اصلا تو بدنه یا نه؟ جواب بده منم.
ظرفش در بدن نیست ولی ظهورش هست.
احساس میکنی دردا؟ درد وجود داره در بدن یا احساس درده؟
احساس درده.
حالا این درد اگر وجود نداره چجوری احساس میکنه؟ موزله ها، همین موزله. درد دست من دال درد داد بزنم دستم درد میکنه. این درد تو دسته؟
حسشون.
یا احساس درده؟
احساس درده.
خب شما فرمودید احساس درده. حالا این احساس وقتی اینجا نیست تو اینجا چجوری احساس میکنه؟ حالا موزله گوش بده،
موزله. رابطه یه ظرف و ظهور.
آیا بدن ظرف درده؟ یا انسان نفس ناطقه احساس درد میکنه با شرایط بدن؟
احساس درد میکنه با شرایط بدن.
بدن شرط احساس درده. خب حالا من خواهم یه سوال دیگه بکنم. حالا اگر بدن نبود، مجرد، وقتی انسان مجرد میشه و بدن خاک میشه، نفس احساس درد میکنه یا نه؟
این ظهور دیگه در نفس نداره.
اونجا هم درد هست، مشوش درد بدنی نی.
آره دیگه ظهور نه.
درد بدنی نی. و چه بسا درد بدنی هم باشه ولی بدن نی. بدن خاک شده، درد بدن. ببینم انسان وقتی خاک میشه بدنش، خاکاش تو قبرسونه، اگه معذب باشه احساس درد نمیکنه؟
چرا؟
اون وقت دردش در بدنش احساس نمیکنه. یه سوال، یه مثال بزنم تو روشن باشه. فرض کنه یه آدمی خدای نکرده دستش قطع کردن. دستش قطع شد. آدم مقتولیت دیدی یا نه؟ که دستش قطع شده باشه. دیدی؟
بله.
فکر نمیکنی که گاهی احساس دست درد میکنه؟ آدمی که دست نداره میگه دستم درد میکنه. حس میکنه یا نمیکنه؟
حس میکنه.
بله. شما که من شما تجربه نکردید. پا نداره
ولی حس میکنه پاش درد میکنه.
حس میکنه پاش درد میکنه یا نمیکنه؟
چرا؟
این چیه؟ این میشه اسمش چی گذاشت؟ پا نداره، پاهاش قطع شده، خدا عمرش بده. اما احساس کنه پاش درد
دردها مجرد میشه.
جواب حرفی این چیه؟ میخوایم بگیم که بدن ظرف نیست.
چقدر موجود پیچیده،
چقدر دقیقش. اینا شرایطه، اینا شرایطه. حالا دستش قطع شده، پاش قطع شده، هنوز فکر کنه پاش درد میکنه، دستش درد میکنه. بدن خاک شده تو قبرستون، ولی اونجا اگه عذاب داشته باشه، عذاب دست و پا و چشم داره. توجه نکرد چه عرض میکنه؟ اینا مسائل پیچیده است دیگه.
حالا بالاتر رو احساسها، توهمات،
حالا چی میشه؟ حالا اگه پشیمانی باشه و رنج و اونا دیگه که وحشتناک. شما میدون رنج پشیمانی چقدر رنج سختیه؟ نه
خیلی.
تا حالا پشیمان شدی؟ خیلی رنج سختیه. وای به وقتی که انسان یه عمر الواتی کنه و بعد از یه عمر بفهمه که چقدر اشتباه کرده همه عمرشو، این حسرت قابل جبرانه؟ میدونی پشیمان چقدر سخته؟ نمیدونی؟
چرا؟
سبحان العظیم، پناه میبریم به خداوند که رحمت شامل حال ما بشه که واقعا این پشیمانی های ببین این پشیمانی های جزئی زندگی قابل تا حد قابل جبرانه. یه خطا کرده پشیمون چه سعی میکنه جبران کنه، اما اگه عمر رو از دست داد تمام شد و حالا پشیمون شد که از دست داد، حالا چجوری جبران کنه؟ حالا چجوری جبران کنه؟ اینجا کار سخت میشه. به هر صورت منظورم از این مثال
یه بیت مقام معظم رهبری داره که با هم شعر میخوندیم. میگه یک بار پشیمان شدم از رندی و مستی، یک اون پشیمان ز پشیمانی خیشم. خیلی قشنگه.
این خوب شعر، خوب شعر،
خیلی ایما داره.
پشیمانی از پشیمانی،
یک اون پشیمان،
پشیمانی از پشیمانی، خیلی ظریف. به هر صورت منظور اینه که مسئله معرفت شناسی کار آسونی نیست. حالا اینجا مرحوم حاجی سبزواری با تمسک به شیخ حرف شیخ رئیس ابو علی سینا با یه مثال، با ذکر یه مثال خواسته مسئله معرفت رو شنا و تقسیم کرده علم به فعلی و انفعالی. انفعالی اون که از بیرون شما منفعل میشی، میبینی، متاثر میشی. هم بیشتر علوم ما انفعالیه، میریم مدرسه یاد میگیریم، کتاب میخونیم، تجربه میآموزیم در زندگی، اینا انفعالیه، یعنی از بیرون میگیریم. اینا علم انفعالی یعنی از بیرون من گرفتم. فعلی کدومه؟ اونی که ما از بیرون نگرفتی، از باطن میاد، اون فعلیه. میبینم آدم ابوالبشر، حالا اولین بار که پاش به این صحنه این عالم گذاشت، مدرسه رفته بود؟
نه.
چیزی دیده بود؟ هیچ که نیده بود؟
نه.
عوام محض بوده، چیزی میدونست؟
میدونست.
ها؟
میدونست.
اون علمش فعلی بود یا انفعالی؟
لقد علمتم نشأت الاولى رو خوندیم که.
آه میدونه. حالا اون علمش فعلی بود یا انفعالی؟
اون فعل علم فعلی.
آیه شریفه قرآن میفرماد و علم آدم الاسماء. معلمش کی بود؟
خداوند بود.
خداوند بود. حالا ما نمیدیم تو انسان نئوندرتال از این حرفا.
نه.
یه بحث دیگه است. ولی بشر وقتی بشر بوده استعداد فعلیت آگاهی رو داشته. اون استعداد فعلیت آگاهی اون خدا داد.
این نکته که حضرت علی فرمودیدم حکیم سبزواری هم بیان میکنه. میگه راغب، راغم یعنی خودش، سابق نوشت که حق ماهیت نداره، که قوه امکان ذاتی باشد که حامل اون ماهیت است. چرخ تعالی وجود حقیقی است که حق واقع و متن اعیان است.
حق واقع و متن اعیان، این حق یعنی مغز حقیقت. کلمه حق از همه حقیقت و حق از یه مادند و حق و حقیقت از یه ماده میاد. حق مبالغه در حقیقته، یعنی اون سر سویدای حقیقت. حق واقع، حق حقیقت، اون مغز حقیقت، جوهر حقیقت کیه؟
حق تعالی،
حق تبارک و تعالی.
در که این معنا علم از نوع یقین میخواهد. خیلی اینا رو به هم قشنگ وصل میکنه.
انت علم از نوع یقین،
انت تتقوا الله یعلمکم الله.
انت تتقوا الله یعلمکم الله، اون علم ربانی است که حالا ببین بین یقین و علم تفاوت قائل میشه. ببینیم مردم خیلی علم دارن، به علمشون واقعا یقین دارن، چه بسا یقین ظاهری هم دارن. تو هر کسی به علمش عمل میکنه. اما یقین فقط یه مرتبه علم حصولیه، یه مراتب داره.
مراتب داره.
یه یقین در مرتبه علم حصولیه، خب اینم یقین هست، مردم زندگیشون بر اساس همین یقین هاست، بر اساس همین علوم زندگی میکنه. اما یقین دارای مراتبه. من یه حدیث بخونم درست بشه. حضرت علی علیه السلام، امیر علیه السلام فرمون لو کشف القطا مزدت تو یقین، اگر پرده ها رو بردارن یقین من بیشتر نمیشه. یقین شهود بالعیان، اینم شهود واقعی، توجه فرمون، اون خیلی مهمه. اینجا بین یقین و علم حاجی تفاوت قائل میشه. یعنی یقین خیلی مراتب داره، خیلی مراتب بالا. بله،
که صفای باطنی را طلب میکنه. این بحث فلسفی و حکمی و عرفانی و اخلاقی و همین را قشنگ با هم میدوزه.
ایشون بله،
یه هنر عجیبی داره،
هماهنگ میکنه. بله، با یه نظمی هماهنگ،
به تعبیر،
یعنی مخلوط قاطی نمیکنه، نظاممند، هماهنگ نظاممند میکنه. بله،
به تعبیر مولانا اهل صیغه رسته اند از آب و رنگ. خیلی چه شعر مثنوی هم داره.
بله بله بله،
خیلی خوب هم از اشعار استفاده میکنه.
بله،
اهل صیغه رسته اند از آب و رنگ، هر زمان بینن خوبی بیدرنگ. نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت حق الیقین برداشتن.
سبحان الله، نقش و قشر علم را، ایشون برای علم هم قشر قائله. قشر که میدونه پوست.
آره،
گردوی پوستی داره یا مغزی؟ مغز گردو مهمتر یا پوستش؟
مغزش.
گردو برای مغزش خوبه، نه برای پوستش.
پوستش هم بله.
حالا پوست هم یه فوایدی داره ولی مغزش مهمتر. علم هم یه قشری داره، همین ظواهر، یه لب، یه مغزی. حالا باید به مغز رسید و به قشر باقی موند. این که میگن فلانی قشریه، منظورشون چیه؟
در پوست مونده.
این در حد پوسته، به مغز نرفته و نمیخواد بره. متاسفانه آدم و قشری در همین حد قشر میخوان بمونن و دیگران هم در همین حد نگه دارن. توجه، حالا خودش که مونده مونده، به دیگران میگه شما در حد قشر بمون، به مغز نریا. از رفتن به مغز وحشت داره. حالا باید در حد قشر گردو و پوستش بمونی، بریم به مغزش.
علیه، باید بریم.
حالا به مغزم که رسی، اون مغز دوباره مغز داره یا نه؟ جواب بده.
بله.
چقدر مغز، مغز و مغز و مغز چقدره؟
هی برو.
این مطلبی است که اهل قشر خیلی دوست ندارن.
نقش و قشر علم.
خصومت می‌ورزن، دشمنی هم میکنن ها. حالا یه وقتی که نمیدونه، خب نمیدونه. یه وقتی دشمنی میکنه. میگه همه در قشر بمونن. همه رو میخواد در این قشر نگه داره. آخه بابا چه مرضی تو کلت میخوای نگه داری در قشر؟ چرا از باطن رنج میبری؟ چرا؟ نمیدونم. من نمیدونم، شما جواب شو بده.
نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت حق الیقین برداشتن.
حالا اونا که به حق الیقین رسیدن برترن. از قشر، اونا از قشر عبور کردن،
برترن. بله، از پرمودی مغز مست، برترن از عرش و کرسی و علا.
بله،
ساکنان مقعد صدق خدا.
مقعد صدق،
فی مقعد صدق،
صدق عند ملیک
مقتدر.
مقتدر، این کلمه مقعدی که در اینجا به کار رفته رای شریفه قرآن کریم، نشستگاهه. جایی که آدم استقرار پیدا میکنه. استقرار کجاست؟ من مقعد رو نشیمنگاه، نشستگاه و
از تلون
و نشست، از نشستگاه چی استفاده میکنم؟ استقرار. آدم وقتی میشینه استقرار پیدا میکنه، وقتی راه میره
میشینه.
استقرار نشستن بیشتر یا رفتن؟ نشستن.
استقرار در نشستن.
پس از این کلمه نشستن و مقعد صدق استقرار میفهمم. آقای لارجان، استقرار در صدق یا در کذبه؟
در صدق.
مقعد صدق.
مقعد صدق چقدر قشنگ.
استقرار راستی،
شاید همون صداقت استقرار.
در راستی استقرار هست یا در فریب و مکاری و دروغ و حیله و نادانی؟
در صدق و راستی. بله،
فی مقعد صدق
عند ملیک.
حالا بعد این آیات چقدر ظریفه، اینجا استقرار صدق رو میگه. عند ملیک مقتدر، ملیک مبالغه مالکه. ببینم، ملیک و مالک از یه مادن، ملیک مهمتر یا مالک؟
ملیک
مبالغه است، یعنی خیلی مالک.
مقتدر.
حالا دوباره هی میره بالاتر.
مقتدر.
ملیک یعنی خیلی مالک. مقتدر یعنی قدرت در راستیه.
آفره.
در فریب قدرت نیست، در دروغ قدرت نیست، تمام القدره در راستیه. راست بگو تو قدرتمندی. راستگو قدرتمند است و قدرتمند راست میگوید. خوب گوش بده، اگر کسی دروغ گفت، اگر فرعون زمان باشد، بدان که ضعیفه. گوش بده آقای لاریجانی، فرعون زمان که دروغ هم میگن، فرعون معمولا اگر دروغ گفت بدون که این ضعیفه. آدم مقتدر دروغ میگه یا نه؟
راستگویان قوی دستند.
مقتدران راستگو هستند و راستگویان مقتدر. اقتدار در راستی است، کجی ضعفه. اصلا آدمایی که دروغ میگن ضعیفن، آدمایی که راستی ندارن ضعف دارن که به دروغ پناه میبرن. اگر ضعف نداشت راستی چه عیبی داشت که به دروغ پناه میبرد؟ صداقت چه عیبی داشت که به کذب پناه میبرد؟ این آیه چقدر شریف، این آیه شریفه چقدر عمیقه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، استقرار در راستی است و در راستی
راست میگو که راستان رستن، راستگویان همی قوی دستن.
راستان همی قوی دستن،
خیلی قشنگ گفتی.
هر کسی راستگوست قدرتمنده و هر کسی که نیروی واقعی و قدرت واقعی داره راستگوست. اینا که دروغ میگن اگر هم قدرت داشته باشن قدرتشون قلابیه. قدرت قلابیه.
بله واقعا. شاید این همه پرواز کردن و از نقش و قشر علم گذشتن و از عرش و کرسی و علا عبور کردن، عرش و کرسی خیلی جاهایی، بله، به خاطر رسیدن به مقعد صدق. چند مراتب خوبی رو بیان کردید جناب مولوی. واقعا
خیلی
عرش و کرسی و ملأ اعلا هم عبور کردن تا به مقعد صدق.
اگه ما همینجا راستی رو پیش کنیم ان شاءالله به اون راستین، راستی راستین میرسیم ان شاءالله.
خیلی بحث زیبایی است واقعا. اینا کلمات رو هم که کنار هم میذارن رو حساب میذارن، چیدمان مطالبشون واقعا دلنشین و لذت بخشه و همین ها گویای تراوش همون صداقت و علم پاک از ساعت مقعد صدق که در شراشر وجود این عزیزان جاری شده که امیدواریم ما قدر اینها را بدونیم. بله یه ترنم خوبی داره در شامه انسان ها، بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن
آشنا
شنید. سر خدا که عارف سالک کس نگفت، در حیرت هم که باد فروش از کجا شد.
اصلا آشنایی در راستیه.
آقا همینطوره.
در فریب و دروغ بیگانگی است.
بله.
راستی نیست.
آفرین. یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.